أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله. بعد از ماجرای کربلا حماسه ای که ابا عبدالله الحسین علیه السلام آفریدن، بعد از اون مقاتله سنگینی که صورت گرفت، از هر دو طرف عده زیادی جان خود رو دادن در لشکر اسلام، همه مردان بنی هاشم به غیر از حالا حضرت سجاد علیه السلام و انصار ابا عبدالله الحسین بالکل، در لشکر یزید هم هزاران نفر جان خود رو از دست دادن. اینجا با شهادت لشکر امام حسین علیه السلام باقی ماندن، نمیشه بگیم جان رو از دست دادن، جان رو ایثار کردن، هزینه کردن برای رسیدن به بهایی پس گرانتر و عظیمتر، ماندگار شدن. اما لشکر دشمن تلفات خیلی زیادی داد، عده زیادی به درک واصل شدن. بعد هم شومی این جنایتی که کردن در نسل به نسلشون باقی موند. اما در هر صورت مقاتله بود، مبارزه بود، کشتار بود، برای لشکر حق مصیبت بود، برای دشمن هم مصیبت بود، برای این ور مصیبتی بود که اجر و قرب داشت عند الله، رحمت، مغفرت و صلوات خدا رو به دنبال داشت در لشکر حق. در لشکر باطل غضب، خشم، نفرت. بعد از واقعه کربلا روند این مبارزه باید ادامه پیدا می کرد. یک اتفاق در یک زمان محدود نباید باقی می موند به عنوان یک اتفاق، به عنوان یک واقعه. اون چه که در دین برای ما رسیده، این مبارزه روند جاری زندگیه. جمله رو امام می فرمود، حالا من متأسف این نشدم که ببینم مثلا این روایت یا چیه، ولی جمله دقیق و درسته. اگر روایت نباشه هم کلام بزرگی باشه، باز بر اساس آیات و روایات، ان الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی یعنی عقیده و آرمان، اونچه که در مرحله عمل و بروز بیرونی جهاده. این در اصل زندگی یعنی جهاد، عقیده زیر ساخت جهاده. عقیدتون و جهاد به معنای این نیست که عقیده یک چیزه، جهاد یک چیز دیگری. جهاد بر اساس اون زیر ساخت اعتقاد صورت میگیره. علی علیه السلام فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. زندگی جهاده، به غیر از جهاد نیست، منتها این جهاد بابش به روی اولیاء خدا باز میشه، اونهایی که دارای اون عقیده راسخن. ثم لم یرتابوی قرآن. لذا این اعتقاد زیر ساخت و مقدمه همون جهاده. زندگی دوتا معنا نیست، یه معنا داره، مبارزه. خدا اینجوری قرار داده این عالم رو. ایمان ما رو در مبارزه محک میزنه. حتی الیمیز الخبیث من الطیب، من خبیث و طیب رو از هم با مبارزه تمیز میدم. خدا در مبارزه حق و باطل رو وضوح بهش میده، مشخص میکنه. لیحق الحق به کلمات و یبطل الباطل. مبارزه روند جاری زندگیه، مبارزه اصل حاکم بر حیاته. خب این برای بعضی ها قابل تحمل نیست. خب نباشه، چه اهمیتی داره؟ ببخشید 124,000 پیغمبر آمده این قاعده رو تثبیت کنه در زندگی بشر، بر نتافتن. 124,000 پیغمبر رو تکذیب کردن، پیامبران اولوالعزم رو هم همینطور، کتبشون رو تکذیب کردن، همین مشروع منش زندگی رو تکذیب کردن. حالا در دور زمان ما هم یه عده‌ای بکن آقا این زندگی نیست، چه اتفاقی میفته؟ باور نکنه. آخ خب خیلی ها اینجوری فکر میکنن. خب فکر کنن. اکثرا ناس لا یعقلون لا یشعرون لا یعلمون. این آیان مرکیه انتوت اکثر من فل ارزی و زلو کن سبیل الله. اگه قرار باشه تو تبعیت بکنی اکثریت مردم رو زلو کن سبیل الله. آقا خیلی ها باورم اندیشمندان، چه میدونم فرهیختگان، سیاست مداران، مقدس ها، متحجرین، هر کدومش. اصلا همینقدر که شما الان میبینید حق احقاق نشده به طور کامل بعد از، حالا من به انبیاء گذشته کاری ندارم، این همه مجاهدت های انبیاء گذشته رو نادیده میگیریم، میگیم مثلا اصلا دنیا به وجود اومده با پیغمبر اکرم به وجود اومده. خوبه 1400 سال امر پیغمبر اکرم محقق نشده، این یعنی چی؟ پس این که ما بگیم آقا دیگران نمیپذیرن، خب نپذیرن، ما باید دین رو یک کاری کنیم بپذیرن. نه، کی گفته شما باید دین رو کاری بکنید که دیگران بپذیرن؟ پذیرش دیگران که ملاک حقانیت دین نیست. این وسط هوا هست، این وسط هوس هست، این وسط شیاطین جنی و انسی هست، این وسط غفلت هست، این وسط گناه هست، این وسط دنیا هست. پذیرش دیگران که ملاک نیست در حقانیت حق. رضا امیرالمومنین فرمود حق مر، ثقیل مر، هم سنگینه هم تلخه. چه توقعی شما داشته باشی که مردم حق رو راحت بپذیرن؟ و چه توقعیه؟ علی علیه السلام میفرماد حق سنگینه، علی علیه السلام میفرماد حق تلخه. نه آقا حق رو شیرین کنیم به مردم بدیم، بابا حق تلخه. نه اینکه فی ذاته تلخه، نه، شیطان حق رو در کام ما تلخ میکنه، چون شیرینی دنیا و حلاوت و نفس و این شیرینی های کاذب رو در ذائقه ما عمده میکنه، تلخش میکنه. و الا فی نفس حق اتفاقا خیلی هم حلاوت داره، خیلی هم شیرینی داره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. تا اینو باید بدونیم، ما در یک شرایط صفر درجه به این عالم نیومدیم. قبل از این که ما به این دنیا پا بذاریم، شیطان برای زندگی ما برنامه ریزی کرده. مثل قبل از بعثت پیغمبر، یهود برای بعثت پیغمبر برنامه ریزی کرد. لذا ما وقتی آمدیم در فضایی که شیطان مهیا کرده به این دنیا پا گذاشتیم. شیطان از همه چی استفاده میکنه که تو به فطرتت برنگردی، به اصلت برنگردی، اصول حق رو نپذیری. از همه چی استفاده میکنه. شیطان هم مثل ما نیست بگه خب حالا بذار مثلا ما اینجوریم دیگه، میگیم تا دشمن به ما حمله نکرده حالا ما باهاش کاری نداشته باشیم. این تعبیر دیروز جناب رئیس جمهور، که البته رئیس جمهور قبل ما هم همین حرف رو زد. حالا انگیزه ها و نیت ها شاید متفاوت باشه، ولی حرف یکیه. آمریکا مثلا اگر عذرخواهی بکنه، مثلا ما سفارت خونه ها رو مثلا وا میکنیم، چه میکنیم؟ من همون موقع هم که آقای احمد نژاد همین حرفو زد، همون موقع هم عرض کردم مثلا این که آمریکا عذرخواهی بکنه مسئله حل میشه، مثلا این در جایگاه رئیس جمهور نیست که بگه. که شما که صاحب این مملکت نیستی، شما مسئول قوه اجرایی این مملکتی، فکر کردید رهبری؟ امام و رهبر جامعه تعریف میکنه تعامل اسلام و کفر رو. ما مگه مسئلمون با امریکا مسئله دوتا کشوره؟ تازه اگر مسئله دوتا کشور هم باشه، مقام اول تعیین میکنه. این منطقیه تو دنیا. شما نمیتونید جای رهبر انقلاب تصمیم بگیرید. تا همیشه که نمیتونه این دوتا سفارت خونه بسته باشه. چرا نمیتونه بسته باشه؟ شما بر اساس چه اصلی میگید؟ در مصاحبه با نشریه ایتالیایی، خبرنگار ایتالیایی، بر اساس چه اصلی میگید تا همیشه نمیتونه بسته باشه؟ یعنی کجا این اصله که باید رابطه یک روزی حسنه بشه؟ این اصل از کجاست؟ مثلا ما وقتی میگیم تا همیشه که نباید باطل مسلط باشه، ما بر اساس چه اصلی میگیم؟ بر اساس اصل قرآن میگیم، بر اساس اصل تعیین شده از طرف ناظم هستی، صانع هستی، خالق هستی میگیم. جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. همون شد. این اصل نابودی باطل یا اصل؟ شما بر اساس چه اصلی میگید سفارت خونه ها، یعنی این رابطه ها همیشه که نمیتونه اینجوری گرگومیش باقی بمونه؟ چرا نمیتونه باقی بمونه؟ اتفاقا میتونه همینجوری باقی بمونه. آدم حرف میزنه باید یه اصلی داشته باشه. شما روحانی هستید، روحانی عادت کرده که بر اساس اصول فکر کنه و حرف بزنه. اگر مثلا آمریکا عذرخواهی بکنه مسئله حل میشه. مسئله آمریکا با ما حل میشه؟ مگه ما دعوامون با آمریکا سر ایرانه؟ مگه ما دعوامون با آمریکا سر ایرانه؟ همین الان دارن آمریکایی‌ها جوانان شما رو تو سوریه میکشن، همین الان دارن مسلم میکنن، امریکایی‌ها دارن مسلم میکنن، نیروهای اروپایی که امریکا بسیج کرده تجهیزشون داره میکنه در سوریه، در عراق، همین الان داره نیروهای شما رو قتل عام میکنه، میکشه. هنوز شما غرق تحریم‌های اقتصادی امریکا هستید. اموالتون رو دزدیده بهتون برنگردونه، بنا هم نداره برگردونه. از جنایاتی هم که تا حالا صورت داده در عرض این 60 سال نسبت به ایران، شما از هیچ کدومش پشیمان نیست. قیافه حق به جانبم میگیره. آخه ما نمیشه که تا همیشه این رابطه اینجوری بمونه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ یه عمر شب شب بوده، روز روز بوده، نشده. نمیشه که همیشه شب تا هوا تاریک باشه که. نه، چرا نمیشه؟ تا قیامت هم همینجوریه. دنیا یه شب داره یه روز. نمیشه که بدی همیشه بدی باشه، خوبی همیشه خوبی باشه. چه نمیشه؟ چه حرفی بی منطق شما میزنید؟ نمیشه که همیشه اینجوری باشه. آخه رو چه حساب نمیشه؟ رو چه اصلی نمیشه؟ بعدم راهکار بذارن جلوی پای اینا، بیان که آقا شما عذرخواهی کنید بیاید این طرف، عذرخواهی بکنید مسئله حل میشه، ما سفارتخونه ها باز میشه. ببخشید، اولا که اونها عذرخواهی نمی کنن. حالا شما به چه امیدی این حرفو میزنید؟ نمیدونم واقعا چه امیدی دارید. چیه اینها میشه امید بست؟ این شما چند درصد حسن نیت در امریکا میبینید؟ از اون ور وزیر خارجه شما آقای ظریف همین دیروز پیروز صحبت میکنه، هیچ اعتمادی به امریکایی ها نداریم. بعد شما اینجا صحبت میکنید آقای رئیس جمهور که میگید، ایشون میگه ما هیچ اعتمادی به امریکایی ها نداریم با فاصله یه روز از هم. بعد شما میگید که ما اگر اینها عذرخواهی بکنن درست میگه. اگر یعنی چی؟ یعنی امید دارید عذرخواهی بکنن؟ این شما ان درصد اعتماد به اینها دارید؟ میشه عذرخواهی بکنن؟ بعدم از چی عذرخواهی بکنن؟ مثل این میمونه که بگن آقا ببخشید ما هستیم. همه میدونن این حاکمیت بالفطره حاکمیت استکبریه. کفر حربیه یا این تعبیراتیه که رهبر شما گفته؟ همین رهبری که شما این همه تو سخنرانی ها میگید، رهبر معظم انقلاب. من واقعا موندم چرا تو جامعه ما چنین حرف سستی زده میشه؟ برای چی زده میشه؟ میدونید این نگاه یک نگاه کاملا جاهلانه است، کاملا جاهلانه، این نگاه کاملا جاهلانه. انگار بشریت هنوز تو قهقرای دوران جاهلیت مونده. یزید لعنت الله علیه توی همین شام بعد از اینکه امام حسین رو از مطهرش رو گذاشت، شروع کرد جسارت کردن. اون موقع برگشت یه حرفی زد، شعر خون: کاش بزرگان ما در بدر بودند و امروز رو می دیدن. دقت کنید، کاش بزرگان ما در بدر بودند امروز رو می دیدن. این حرف می دونید یعنی چی؟ یعنی من دعوای شخصی دارم با حسین. یزید خیلی احمق، خیلی احمق، خیلی احمق. میگه پیغمبر اکرم امیر المؤمنین بنی هاشم، لعبت هاشم و بالملک فلا خبران جا ولا وحی و نزل. اصلا قصه رو دو طرفیش میکنه. میگه او در بدر اشیاخ ما، بزرگان ما رو کشت و پیروز شد، حالا من در کربلا بزرگان بنی هاشم رو کشتم و پیروز شدم. قصه رو شخصی میکنه، کربلا رو شخصی میکنه. همون کاری که تو دوم خرداد و سالهای اصلاحات اومدن بکنن، همین حرف رو زدن، منتها همین حرف رو تو جبهه خودی زدن، همین حرف یزید رو. من به این نگاه میگم نگاه یزیدی. هر کی کربلا رو عرضم به حضورتون که شخصی کنه، نگاهش یزیدیه، چه تو جبهه حسین باشه چه تو جبهه یزید. شخصیش کنه، بگه دعوای بنی امیه و بنی هاشم. یزید انقدر ابله بود اینجوری فکر میکرد، اینقدر احمق بود اینجوری فکر میکرد. معاویه میگه یزید من احمقه. یعنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ادامه جنگ قبیله ای و قومیش با تو جنگید یزید. اصلا این کفر یزید رو میرسونه، کفر یزید. اصلا اون کاری نداره به جبهه حق و جبهه باطل، به این کاری نداره. اینقدر که معاویه میفهمید، یزید نمیفهمید. لعنت الله علیهما. شما این صحبت امام حسین رو ببینید. ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود. امام حسین پیغمبر فرموده ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکسن عهده مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگر کسی ببینه سلطان جائری حلال خدا رو حرام میکنه با اسم عدوان، با معصیت، با گناه و با عدوان، با دشمنی مدیریت میکنه. آمریکا الان با دشمنی مدیریت میکنه، اینو به جون اون میندازه، اونو به جون این میندازه، اروپا رو برداشته بسیج کرده اومده آسیا سر ببرن. خب وقتی که اینجوریه باید تغییرش بدی، در جهت تغییرش باید اقدام بکنی مسلمان، زبانن یا عملن. عملن میتونی شمشیر بگی دستت برو بیدونی به جنگ، اما اگه نتونستی زبانن به جنگ، زبانن باید به جنگی، زبانن باید تغییرش بدی. بابا پیغمبر میفرماد زبانن باید این حکومت رو تغییرش بدی، عوضش کنی. شما زبانن هم حق ندارید بگید که آمریکا اگر عذرخواهی بکنه ما مثلا میبخشیمش. زبانن هم حق ندارید اینو بگید. تو باید در جهت تغییر این حاکمیت در عالم اقدام بکنی، فقط به خاطر اینکه مسلمانی. لازم نیست انقلابی باشی، مسلمان باشی باید استکبار رو نابود کنی. این علامت اسلامیت توه. نمیشه مثلا ما با امریکا همیشه این رابطه برگومی شده داشته باشیم؟ چرا نمیشه؟ بعد دقت کنید میفرماد چرا اینجوریه، چرا من باید فقط به فکر نابودی باطل باشم و استکبار تغییرش بدم، یعنی باطل رو تبدیل به حق کنم. فرمود به خاطر اینکه انها اولئک قد لزموا طاعت الشیطان، طاعت شیطان رو اینا لازمه، یعنی کاری که میکنن که شیطان اطاعت بشه، کاری میکنن توحید از جامعه ریشه کن بشه. بابا ما مشکلمون با امریکا اینه که امریکا حاکمیت شیطان رو در زمین مستقر میکنه. بابا ما چجوری بگیم که دعوامون با امریکا فقط به خاطر مسائل ایران نیست؟ چند درخواست پولمون دستشه؟ یعنی ما از خون هامون هم اگر بخوایم بگذریم، از 213,000 شهید جنگمون هم اگر بی غیرت بشیم، بی همه چیز بشیم، اگر بی دین بشیم، اگر نمیدونم حیوان بشیم از خون هامون بگذریم، اگر همه اینها بشیم از خون هامون هم بگذریم، بابا این حاکمیت شیطان رو در عالم مستقر میکنه. ما برای این باید باش بجنگیم. ما مدعی تغییر نظام حاکم استکباریم، چون مسلمانیم. مسلمان برای حکومت خدا باید کار بکنه. ان الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. بابا مسلمان باید بجنگه برای اینکه حکومت خدا رو مستقر کنه. ما اینو چه زبونی بگیم؟ اصلا ایران چیه؟ عراق، ایران، سوریه، لبنان، بحرین، اصلا این خط کشی ها که بابا اینا که بازیه. ان هذه امتكم امه واحده. ما نگاهمون به دنیا نگاه امتیه، مون که همه مسلمان ها یک امتن، یک ملتن. ما مرز چه کار داریم؟ وقتی امریکا داره با تمامیت امت اسلام مبارزه میکنه، خنجرش تا دسته در حنجر اسلام فرو رفته، در منا 7,000 قربانی داره میگیره، من چجوری میتونم بگم ایران میخواهد با امریکا کنار بیاید فقط با یک کلمه عذرخواهی او کافیست؟ مگه من دعوای من با امریکا مگه به خاطر ظلمایی که به من کرده؟ دعوای ما با استکبار، دعوای ما با امریکا به خاطر اینه او در جهت حاکمیت شیطان داره کار میکنه و من باید در جهت حاکمیت الله مبارزه کنم. دعوا بین حق و باطل، دعوا بین انصار خدا با لشکر شیطانه. بس بس عمیق اعتقادیه. فهم میکنن مبارزه ما با امریکا بحث سیاسیه، حالا بیایم با یه معامله سیاسی، با یه گفتگوی سیاسی، با یه زبان بازی سیاسی، با یه تعامل، با یه عذرخواهی، با یه چه قصه حل شه؟ مگه میشه حل شه؟ مگه ممکنه حل شه؟ میفرماد چون اگر اینها بیان مسلط بشن، قد لزم و طاعت شیطان. اصلا امام حسین با مستکبر می جنگه و فرمود ولکم فی اسوه، شما من الگوی شما. اصلا ما با امریکا می جنگیم به خاطر اینکه استقرار حکومت امریکا در عالم لازم می دارد نابودی توحید را در هستی، معطل کردن حدود خدا را، ترک طاعت الرحمن، رها کردن طاعت خدا رو. مسیحی دیگه نمیمونه، دیگه زرتشتی و یهودی و مسلمان دیگه باقی نمیمونه. آمریکا بیاد مسلط بشه، به هست و نیست مسلمان مسلط بشه، توحید از بین میره. انقلاب اسلامی آمد به داد اسلام رسید، نه به داد ایران. فقط روز اولی که امام انقلاب کرد فرمود علمای اسلام حوزه چرا خوابی، به داد اسلام برس. ریشه مبارزه ما با امریکا، ریشه مبارزه ما با امریکا، اساس مبارزه ما با امریکا احیاء اسلامه، نه فقط رفع مشکلات مرز و بوممون. بلا چه اصراری داشتیم انقلاب رو جهانی کنیم؟ بلا چرا ایستادیم حمایت میکنیم از نهضت‌های آزادی بخش جهان؟ شرافت ما، عزت ما، کرامت ما به اینه که مبارزه میکنیم برای حاکمیت حق در عالم. ما دعوای شخصی با امریکا نداریم که ما از ما عذرخواهی بکنه در ایران، ما بگیم که باشه میبخشیمت، دعوای شخصی نداریم. بله البته یه تصفیه حساب شخصی داریم، اما اساس مبارزه ما با امریکا، اساس تفکر استکبار ستیزی، این تقابل جبهه حق و باطله. من یه جایی در یه جمع خیلی حزب اللهی، جبهه‌ای، انقلابی و مسئول داشتم صحبت میکردم، بعد از منبر اومد ما رو کشید کنار، سنشم از ما بیشتر، گفت آقا یه اشتباهی ما از زمان جنگ داریم میکنیم، این کلمه اشتباهیه، باید این کلمه رو عوض بکنیم. گفتم خب چه کلمه ای، چه کلمه اشتباهیه؟ خب این که میگیم جنگ، همیشه هم تو جبهه و بعضی اینا گفتیم جنگ حق علیه باطل. نه آقا، باطل علیه حقه. یه بار دیگه تکرار کن. خب نه این که جنگ حق علیه باطل یعنی چی؟ اینجوری ما جنگ طلب نشون داده میشیم. گفتم ما جنگ طلب نیستیم در ارتباط با کفر. وقتی اسلام متولد شد که نه، حالا انبیاء گذشته رو کاری ندارم، اسلام متولد شد به دست پیغمبر اکرم، فرمود الخیر کله تحت ظل سیف، خیر همه زیر سایه شمشیره، راه دیگری پیغمبر نداره جز اینکه با مبارزه احقاق حق بکنه. 83 جنگ کرد پیغمبر اکرم که حقی که دست باطل محصور شده داره نابود میشه را دست باطل بگیره. ما کی اومدیم به این دنیا؟ اسلام کی اومده؟ وقتی باطل مسلطه. قرآنو بخون، وقتی قل و زنجیر گردن انسانها عباد رحمان جاهلیت کور بردگی گرفتن بندگان خدا رو، کفر مسلطه، جاهلیت مسلطه، ظلم و فساد مسلطه، اسلام آمده نجات بده بشر رو، ما از روز اول آمدیم مبارزه کنیم از چنگال باطل حق رو در بیاریم، لذا اصلا ما آمده ایم برای مبارزه، جنگیست حق علیه باطل. ما ای قرار بود برای علیه باطل قیام نکنیم، کسی با ما کاری نداشت. تو فکریم ما مثلا باطل مثلا اگر به ما کاری نداشته باشه ما هم با او کاری نداریم میگیم؟ یعنی این حرفی که آقای رئیس جمهور داره میزنه، این حرف تو لایه های حزب و لایه های ما هم هست، شاید نگن، تو تفکراتشون هست، این نگاه غلط هست. حضرت زهرا با کی دعوا داشت؟ با چند تا منافق. امیرالمومنین با چند تا منافق؟ همه دعوا شخصی میشه. بابا حضرت زهرا که داد میزد چی میزد؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا یهدی الا یهدا. میگم بابا دعوای ما با اینها دعوای حق با باطله، نه دعوای علی با کی با کی با کی. از روز اول هم همین بوده، زمان امام حسین هم همینه، امروز هم همینه. چرا اصرار داریم دعوا رو شخصی کنیم؟ میفرماد بابا اینا مسلط بشن لزم و طاعت شیطان، خدا میشه شیطان در عالم، ترک و طاعت رحمان، هرچی موحده کافر میشه. اصلا مبارزه ما با استکبار یک مبارزه اعتقادیه، نه مبارزه سیاسی به تعبیر امروزی. از هر الفساد اطل الحدود، اینا کلمات امام حسینه. بابا کربلای منو شخصی نگیرید. وقتی نگاه میشه کربلای امام حسین شخصیه، بعد میگن امام حسین اومد توافق کنه دیگه، یزید با مذاکره مخالف بود. از اساس نگاه اینا غلطه. واستأثروا بالفیء، احلوا حرام الله، حرموا حلاله و انا احق ممن غیره. و این که من اومدم کوفه اینه، و قد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم به بیعتکم انکم لا تسلمونی و لا تخزلونی فا ان اتممتم علی بیعتکم تصیب رشدکم. اصلا این که من اومدم پیش شما کوفیان به خاطر اینه که من بیاید کمکم کنید، شما گفتید کمکم میکنید، یاریم میکنید من اساس باطل رو نابود کنم. اصلا شما یک کلمه بگرید پیدا بکنید ببینم امام حسین حرف میزنه راجع به یزید، بگی آل امیه با خاندان ما چه کار کرد، ما باید انتقام بگیریم به این معنا که بعد یه نفر برگرده بگه خب اگه یزید عذرخواهی کنه حسین تو راضی میشی؟ دعوا دیگه تموم. انگار ما دوتا همسایه ایم با هم دعوا کردیم، انگار ما و امریکا دوتا کشور همسایه ایم با شرایط مساوی دعوامون شده، اون یه خود پولامونو دزدیده، چهار نفرمونو کشته، چهار نفر منظور 200,000 نفر. هنوزم داره میکشه، هنوزم داره میکشه. قوم شما بسیجی نبرده سوریه، بعضی از شهرها بسیجی گردانی بردن سوریه، گردان نظام شده. حالا ما میگیم برو بسیجیشو توی پایگاه، تکبرش نمیذاره، غرورش نمیذاره، خودپرستیش نمیذاره، خب نرو. بعد میگه راه داری ما رو بفرستی سوریه؟ میگم بسیجی؟ میگه نه. میگم برو دنبال کارت. صف وایسادن، گردان امام حسین وایساده، بعدش هم تازه گردانای دیگه، تو تای صفی. اون موقع تو پیش زن و بچت آروم بودی، قرار داشتی، این بچه بسیجی توی پایگاهش میرفت کار میکرد تو محلش، زحماتشو کشیده، این باید بره جبهه، تو بری جری چی؟ تو برو پیش زندگیت، برو کارت برس. اونم چه بچه هایی، اونم چه بچه هایی، چه دست گلایی، چه دست گلایی. به خدا آدم خجالت میکشه از این که داره زندگی میکنه. من این هفته رفتم همدان، یادواره گرفته بودن دانشگاه صنعتی همدان برای سردار همدانی، بعدم گفتن که چند تا هم شهید مدافع حریم اهل بیت، دو تاشون پاسدارن، دو تاشون هم بسیجی. گفتم ای مگه شما بسیجی هم میبرید؟ آره ما گردان امام حسین بردیم. بارکلا. ما یه چیزی گفتن توی قنوره دیگه کنسل شد دیگه، حالا همینجوری موندیم تو کفش موندیم. بعد میای نگاه میکنی 5 تا شهیدن. خدا شاهده من این شهدا رو دیدم، مثلا سردار همدانی یادم رفت. از خانواده سردار همدانی عذرخواهی کردم تو جلسه، گفتم بذار من راجع به این شهدا حرف بزنم. چه بچه های گلی، هر 5 تاشون میدونن دارن میان شهید میشن، مطلعن، کاملا خبر دارن، خبرم دادن. اومده تو سپاه داد و فریاد کرده آقا من بعد اعزام بشم، میگن نه نمیشه، تو توانمندی داری اینجوری 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 به درد میخوری، توان جسمی داره، مربی کنگ فو، بچه زبر و زرنگیه، کلی بسیجی جذب کرده، کلی پایگاه فعالیت داره، خود نمی دستش نمیخواد بده سپاه. گفت نه خیر. بوده چه بهانه ای پیدا کنم؟ میگفته پدرت باید رضایت بده. بابا دیگه پدر رضایت که از یه جوان 30 ساله که رضایت پدر نمیخواد که، خودش بچه داره. بعد رفته دست پدرشو گرفته آورده، یه سید خوب گل ماه دست پدرشو آورده، بیا سردار من پدر شهید آوردم. پدر شهید؟ آره پدر شهید. مگه نه بابا؟ بابا بگو تو راضی هستی که من برم. گفت پسرم راضیم، بره. پدر شهید آوردم، من دارم میرم به شهادت برسم، قطعی هم هست، تمومشون میره. حالا اینم یه دونه بسیجی یا یه دونه هاستاره، کاملا اطلاع داره، داره میره به شهادت میرسه. بعدش هم میگه به همه بچه ها، میگه بچه ها منتظر چیز من نباشید، بدن من نمیاد، منتظر بدنم نباشید. این حرف ها مال زمان جنگ نیست، مال الانه، مال بچه های الانه، ما همسن سالای شماست. میگه بدنم نمیاد. بعد از یه مدتی که میگذره، جزو همین شهدای دهه محرمه، بعد از یه مدتی که میگذره بدن تو همین هفته رسیده، تو خواب رفیقش میاد میگه که بچه ها بدن من فلانجا که برید، اون درخت کجا چی نشونه میده، میگه بدنم اونجاست، برید بردارید بیاریدش. اونجایی که شهید شده بچه ها نتونستن عقب بیارنش، برگشتن، بعد عملیات شده، رفتن دیدن بدن اونجایی که بوده نیست، یعنی خود بچه ها اینو یه جایی دفن کرده بودن که بعدن که برگشتن بدن رو بردارن برگردونن عقب، برگشتن اونجا دیدن که نبش قبر شده، بدن رو بردن دیگه، بدن افقود شده. تو همین فاصله ها همه اینا تو این چند روز محرم اتفاق افتاده. یه سید ماه، هر 5 تاشون هم شهید شدن، یا دختر 3 ساله دارن، بچه 4 ساله دارن، همشون. بعد گفت توی خواب بهش گفتم که، گفت بدن من فرانجاست، برید بردارید بیارید. میگه ازش پرسیدم که، خودش برام تعریف میکرد، گفت پرسیدم فلانی تو که گفتی بدنم نمیاد؟ گفت این پدرم خیلی بیقراری میکنه، میخوام بدن بیاد، این پدرم آروم بشه، سید داره اذیت میشه، حرفی ندارم، اب نداره، بدنم پیدا بشه. حالا فرقش چیه؟ دفعه اول که بدنشو دفن کردن، بچه ها دفن کردن دیگه، یه گوله تو سرش خورده بوده. دفعه دوم رفتن زیر دون درخت بدنش رو آوردن، دیدن هم سرش رو جدا کردن، هم دستاش رو جدا کردن، هم انگشتاش رو جدا کردن، هم پاش رو جدا کردن، هم بدن رو مسده کردن، تیکه تیکه کردن، دجا ریختن، دفنش کردن. حالا این بدن میخواد بیاد روی مادر و پدر ببینه و میاد میبینه، با افتخارم میاد میبینه. نمیدونم کسی اطلاع نمیده به آقای رئیس جمهور ما ایرانی ها هم دارن الان تیکه تیکه میشن در جنگ با امریکا. من به سپاه پیشنهاد میکنم تو نهاد ریاست جمهوری پایگاه مقاومت هم بزن، بعضی از اطلاعات برسه بهشون. بعدم برمیگرده میگه میدونی چرا الان، میگه خب چرا الان بدنت پیدا شد؟ میگه به خاطر اینکه اگه اون موقع بدن من پیدا میشد، بدن من میرسید توی همدان روز تاسوعا میرسید. روز تاسوعا روز عزای ابوالفضل عباس و عاشورا امام حسین. من دیدم بدنم بیاد، یه عده اسیر بدن من میشن، عزای حسین تضعیف میشه. وایسادم عاشورا تاسوعا تموم شه، گفتم باشه بیاید بدنم رو بردارید بیارید. این یه شهید الانه. آیا وقتی از من حرف از دفاع مقدس میزنم میگی آقا فضای دفاع مقدس یه فضایی بود چنین جوانانی پرورش پیدا میکردن؟ این جوانان کجا پرورش پیدا کردن؟ همون جایی که شما پرورش دارید پیدا میکنید. دیدی همش حرفه، هیچ ربطی به جبهه و جنگ و دفاع مقدس و شلمچه نداره. خب بسم الله، پشت برو همین شهیدهای مدافعین حریم اهل بیت علیهم السلام، برو خودت بذار کنارشون ببین چقدر فاصله داری. جامعه به رخ میکشه. یک کسی از همرزمای همین شهیده گفت خب آقا من یه مسئله برام حل نشده. گفتم ها چی حل نشده؟ گفت خب بالاخره مثلا من بچه 3 ساله یا مثلا 2 ساله دارم، بالاخره حالا اگه خدا بخواد و من شهید بشم و اینها، این بچه یتیم میشه اینا، من حق دارم از حق بچه‌ام بگذرم. یعنی دو تا همرزم، من دو تا رفیقن، چقدر با هم فرق دارن. این چقدر به خدا ایمان داره، اون چقدر به خدا ایمان داره. رفیقن. ما ها که داره دور هم بشستیم الان چقدر با هم فاصله داریم. بعضی همون به خیلی چیزایی که بعضی های دیگه همون ایمان دارن ایمان نداریم. گفتم آی فلانی شما چرا؟ واسه روایت خوندم نیروی کار درستیه ها، باید ببرنش. میگه من مشکلم بچه هامه، یعنی بعد از من چه کار میکنن؟ گفتم بابا خدا گفته. حرف خدا رو قبول داری؟ برادر بسیجی، برادر پاسدار، یکی اونه یکی اینه. گفتم خدا گفته من هر خونه شهید ببرم، خودم جای اون شهید توی اون خونم. باز تو نگرانی؟ بچه تو داری میسپاری به خدا، فکر میکنی خدا یادش میره بچه تو بزرگ کنه؟ یه خدا بلد نیست. معلا اگه بهت بگم که مثلا فلان جریان هست بچه تو به او بسپار، تو با خیال راحت میری میجنگی؟ به خدا نمیتونی بسپاری؟ یعنی اینقدر خدا پیش تو غیر قابل اعتماده. برادر حزب اللهی اون میگه من جای تو در، میگه جای اون شهید در خانه هستم. خب شما همسرید، مدیرید، هر کسی دیگه بیاد سرپرستی خانواده تو به عهده بگیره، میتونی تو استراب داشته باشی جز خود خدا. وقتی اومده هم دنیای این بچه و زنه تو تعمیم میکنه هم آخرتشو. خب آقا بین اینا پس خانواده های شهدا کسی خراب نشده؟ چرا کسی خراب شده؟ و خاندان پیغمبرم بود، پسر نوح با بدان بنش از خاندان نوبتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. این که تحلیل نمیشه که. یه کسی نخواست، نخواست پس میزنه. این نخواست وقتی دستشو از دست خدا بکشه بیرون، از دست بابای نمیکشه بیرون؟ بابای زورش بیشتر از خداست. چرا این ایمانو داری آخه؟ گفتم یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم خب اینجوری فکر میکنیم خدا ورمیداره مرزو میبره توی سوریه،
این ایمان ضعیف ما رو خدا میبینه، ما رو نمیکنه خط مقدمی. حالا تو این گیر و دار، تو این بزن بکوب، توی این دعوا، بدنای تیکه تیکه بچه های ما رو دارن میارن، خدا شاهده. ببین دفاع مقدس بودن اون شهدا، اون چهره های ناب. خب خدا به قول امام میفرمود خدا برای جوانای ما آسون کرده بار عام، اما الان تو این فضای امروزی یه تعداد جوان اینجوری گوشه و کنار گمنام دارن تربیت میشن، بعد دونه دونه گلچین بشن، الان برن هر کدوم از این شهدا آسیبش برای ما به اندازه یه ملته. ما یه ملت رو از دست دادیم. چند تا تو همین هیئت ما چند تا جوون رو بگردیم مثل این جوون باشه، بازی زنشو نخوره، بازی بچهشو نخوره، بازی پدر مادرشو نخوره، آماده باشه، از قبل همه حساب کتاباشو ردیف کرده باشه، از شهادتش خبر داشته باشه، آمادگی روحی، آمادگی جسمی، آمادگی فکری، همه چیش 20 20 20 باشه. یه دونه اینا وقتی میره شهید میشه، من میفهمم چه خسارتیه دیگه. ما توی این شرایط، یعنی تو این شرایط وقتی یه جوون اینجوری تربیت میشه، امروز با چشم باز داره زندگی میکنه، مثل اون مصطفی صفری تبار که داستانشو براتون گفتم، مثل این شهید، شهدای دیگه. حالا من این یه شهر این هفته رفتیم و شهرهای دیگه همینجوری دارن، هر هفته دارم یا جا شهدامون آوردن پاشو بیا، هر شهری دونتون داره شهدای مدافعین حریم اهل بیت دارن میان، یا دارن میرن شهید میشن، بعد توی شهرها زمزمه میکنن آقا اینا دارن برای پول میرن. تمام مدتی که این بسیجی توی این نبرد داشته کار میکرده، تمام مدتی که اونجا بوده یک ریال پول نگرفته، یک ریال. زمان جنگ هم یه حقوقی میدادن به رزمنده ها، چیز ناچیزی. اما این همینم نگرفته. خب بیا به تو هم حقوق میدن، حاضری برنشی بری؟ حاضری به خاطر مثلا یه چند دقیقه حقوقی که بدن به مثلا به یه بسیجی، به یه افغانی، به یه پاکستانی، به یک ایرانی، به یه پاسدار، بلند شی بری جون تو اینجوری بذاری کف دستت بری؟ بجونم نامرد، چرا خونو برمیداری اثرش رو بین میبری؟ تا خرخر زیر بار قرض کرایه پیل و پیش کرایه خونش این شهید. خدا دارم پول. توی این گیرودار که امریکایی‌ها دارن اینجوری، اما بالا به خدا فرق میکنه این نیروها رو تو بکشی تا اینکه هواپیما بزنی، هواپیما مسافربری رو برداری بزنی، حالا یه تعدادی به شهادت برسونی، اونا هم شهیدن. اما من میفهمم این حرف رو دیگه الان، که یه جوون تو 25-6 سالگی به این بار معنویت برسه چقدر پای این زحمت کشیده شده. خدا، پیغمبر، دین، دیانت، اهل بیت، قرآن، رهبر انقلاب، استادش، معلمش، پدرش، مادرش، چقدر زحمت کشیدن یه جوون به این بار نشسته. وقت اینا هم ما داره امریکا میگیره، بعد من بگردم بگم امریکا هم من عذرخواهی بکنه، ما سفارتخونه‌اش هم میزنیم. یعنی ما اگه مشکل داریم با سفارتخونه امریکا، سر رفتار امریکاست فقط، اونم بحث ایران. اصلا طرح این موضوع ایران و آمریکا، اصلا طرح این موضوع امروز طرح موضوع ایران و امریکا مسئله اشتباهیه. چون الان آمریکا مقابل ایران نیست، آمریکا مقابل تمامیت اسلامه. ایران، بحرین، قطیف، سعده، صنعا، سعزه، یمن، سوریه، لیبیه، میانمار، کرانه باختری، فلسطین، غزه است. ایران امروز یعنی جهان. حالا شما اینو نگاه کنید، خدا میفرماد و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی عاجلهی و عجله و لانتقمن ممن را مظلومن فقدر ان ینصره فلم ینصره. پیغمبر اکرم می فرماد خدا فرموده به عزت و جلالم انتقام میگیرم از ظالم. مثلا نگاه خدا به ظالم اینه، انتقام، انتقام میگیرم از ظالم در اسرع وقت. بعد میفرماد نه فقط از ظالم انتقام میگیرم، از کسی هم که ببینه مظلومی داره بهش ظلم میشه بتونه کمکش بکنه، کمکش نکنه از اونم انتقام میگیرم. شما ایرانی ها الان قدرت دارید، حرف ایرانه، خب بذار ما هم ایرانی حرف بزنیم. اگر ایرانی هایی که قدرت دارن الان از مستضعفین عالم حمایت کنن در برابر امریکا، حق مستضعفین عالم رو استیفا کنن، اگر استیفا نکنن بگن ما با امریکا کاری نداریم، او با ما کاری نداشته باشد، مسئله مشکل فلسطین، مشکل غزه، مشکل عراق، مشکل سوریه هم خودش باید حل کنه، اگر این کار رو بکنید والله العظیم قسم خدا از شما انتقام خواهد گرفت. این حرف رسول الله. خدا فقط از ظالم انتقام نمیگیره، از یار مظلومی که از یاری سرباز بزنه هم انتقام میگیره. میخواید ما رو دچار غضب خدا بکنید؟ بابا رحم کنید به ملتتون. تازه نگاه رحمت خدا شامل حال این ملت شده، بارانو نمیبینی؟ به کومیان از دلال غیز باران رحمت خدا صداتون نمیبینید داره پر میشه؟ چند برابر این موقع پارسال شما الان آب دارید زمین های کشاورزیتون. این نگاه رحمت خدا رو میخواید تبدیل کنید به نگاه انتقام؟ ما الان میتونیم حمایت بکنیم یا نه؟ بله، اگر حمایت نکنیم از سوریه، وقتی میتونیم سوریه رو حمایت کنیم. حالا ما که اصلا نگاهمون به جنگ سوریه حمایت از سوریه نیست که، ما نگاهمون به جنگ سوریه تقابل خودمون با امریکاست. ده بار اومده از من سوال کرد آقا شما الان فکر میکنید وظیفه است؟ برو با دنبال کارت ببینم، دو دقیقه بشین فکر کن داعش کی درست کرده، امریکا برای چی درست کرده، مقابل حاکمیت اسلام و الهی در این خطه بیسته، مقابل حکومت تسری جمهوری حکومت اسلامی به دنیا، مقابل این صد قد علم کنه، صد بشه. اون رهبر دینا رو صریح گفته دیگه، میخواد سوریه رو نابود کنه، میخواد جبهه مقاومت اسلام رو نابود بکنه. سوریه و عراق نداره، سوریه نداره، عراق نداره، این حرفا نداره. میگم بابا هر وقت گفتن نیرو نیازه، سپاهی اگه گفتن نیازه یالله، بسیجی اگه گفتن نیازه یالله، آوردن توی مسجدها گفتن آقا نیروزه یا نیرو نیازه یالله، هر جا بگن نیازه یعنی آقا، نه آقا گفته، آقا راضیه، بشین سر جات. آقا دیگه چی باید بگه؟ وقتی داره میگه این شهدایی که دارن تو سوریه و عراق شهید میشن، اگه نبودن حرم برا حسین نمانده بود که شما 30 میلیون بلنشی در به این برید کربلا، این حرف یعنی چی؟ حرم برا علی نمانده بود، حرم برا پیغمبر نمانده بود، آیا دفاع از حریم اهل بیت تکلیف است یا نیست؟ چرا سوریه، ایران، عراق نگاه میکنی؟ آقا چی باید دیگه بگه که نگفته؟ یه جو معرفت شهدا رو نداریم ما بچه حزب الله یا بعضیامون؟ چطور این به یقین میرسه که خونش اینجا ریخته میشه، پای رکاب حسین داره ریخته میشه، تو هنوز شک داری؟ این مشکل، مشکل قلب تو داداش، نه مشکل فهم سیاسی تو، مشکل قلب توه. تو نمیتونی باور کنی، مثل خیلی از حزب اللهیایی که تو جبهه زمان جنگ نتونستن باور کنن، نیومدن جنگ. اشتد غضب الله علی من ظلم من لا یجد و ناصرن غیر الله. شدیدترین غضب خدا نسبت به کسیه که ظلم بکنه به مظلومی که جز خدا یار دیگه ای نداره. ببخشید الان امریکا داره چه کار میکنه در عراق؟ اینا جز خدا کیو دارن؟ سوریه این مظلومین جز خدا کیو دارن؟ میانمار این مظلومین جز خدا کیو دارن؟ کدوم قدرت دنبال ایناست؟ به قول مقام معظم رهبری میفرماد حتی اینا اخمم نکردن در ارتباط با غزه و کشتار هزاران نفری غزه، نسل کشی غزه، کودک کشی غزه. خب اینا کیو دارن؟ اون زمانی که تو مصاحبهش آقای احمدی‌نژاد تو نیویورک رفته بود همین حرف زده بود که آمریکا اگه عذرخواهی کنه ملت ایران نجیبه میگذره، اون موقع هم ما داد زدیم، الان هم داد میزنیم.
بابا مسئله ما مگه شخصیه که ما بخوایم بگذاریم. مگه مسئله ما شخصیه؟ من نمیتونم از این خونها بگذرم. به معاویه امیرالمومنین فرمود معاویه چرا امیرالمومنین اینجوری حرف میزنه با معاویه؟ این یعنی آقای سیاستمدار ما، آقای مسئول ما، آقای ملت ما، با امریکا باید اینجوری حرف بزنید. هرچی یزید و معاویه و ابو سفیان میخوان مسئله رو خصوصی بکنن، امیرالمومنین امام حسین میخوان مسئله رو عمومی کنن، جنگ بین حق و باطلش کنن. امیرالمومنین به معاویه میفرماد انک مطرفون قد اخذ الشیطان منک ما اخذه و بلغ فیک عمله و جرا منک مجرا روح و دم.
معاویه، تو که تو ناز و نعمت بزرگ شدی، تو که یک کشیده برای اسلام نخوردی، حالا اومدی مقابل اسلام قد علم کردی به اسم توحید. معاویه، اخذ الشیطان منک ما اخذه، شیطان راه تسری قدرتش را در درون تو ایجاد کرده، تو شدی مبدع حرکت شیطان.
بلغ فیک عمله،
شیطان به وسیله تو به آرزوهایش رسیده.
جرا منک مجرا روح و دم،
شیطان در خون و در روح تو جاریه. حضرت عباسی، تو به امریکا اینو امروز نمیتونی بگی؟ امروز شیطان در استکبار امریکا و صهیونیست و انگلیس، انگلیس نجس و تابعینش، آرزوهاش داره توسط امریکا برآورده میشه. چقدر مسلمان میکشه؟ از دم تیغ داره هرچی مسلمان رد میکنه. شیطان چی میخواد مگه؟ صد کنه مقابل بیداری اسلامی، شیطان چی میخواد مگه؟ شیطان پرستی در دنیا باب بشه، تو کشور شما نزدیک 200 فرقه فقط شناسایی بشه شیطان پرستی، شیطان چی میخواد مگه؟ یه زمانی شیطان میگفتش که بابا من اقوا میکنم انسان رو، گولش میزنم که تو رو بندگی نکنه. الان شیطان انقدر قدرتمند شده داره میگه خدا من میخوام خدایی کنم. تو دیگه خدا نیستی تو عالم. کی داره این آرزوی شیطان رو تحقق میبشه جز امریکا؟
اگه معاویه زمان، اگر یزید زمان امریکا نیست پس کیست؟ اگر امریکاست پس این که اگر امریکا عذرخواهی بکنه مسئله ما حل میشه، این حرف یعنی چی؟ اگر حق و باطله، تکلیف ما جبهه حق در مقابل باطل مشخص شده. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت و قاتلو ائمه الکفر قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. تکلیف ما معلومه با جبهه باطل. آمریکا رو همه باطل ببینید. لذا آقا فرمود، امام فرمود امریکا شیطان بزرگ است. آقا هم فرمود هنوز شیطان است. چون اگه شیطان نباشه میشه آمریکا یه حکومتی که به ما ظلم کرده، خود دعوامون شده. حالا اگه از ظلمش پشیمون بشه ما دیگه باش کاری نداریم. نه عزیزم، آمریکا حاکمیت خودش داره میگه من مشکلم با ایران حکومت اللهه، اسلام علیه. پس ما نزاعمون با امریکا جنگ حق و باطله. برای همین این صحبت آیه جمهور دیروز، یه هفته پیشتر، یه هفته هم نمیکشه، مقام معظم رهبری برگشت فرمود چی؟ فرمود ملت ایران، ملت ایران حق نداره، عقلن، شرعن، قانونن
حق نداره از راه دوستی با امریکا وارد بشه.
تو حق نداری، حق نداری. به خدا قسم اگر تقابل با امریکا در سوریه و عراق نبود، به والله العظیم قسم، اگر 1,000,000 آدم میرفت اربعین کربلا، خود این 20,000,000 امنیت میاره. بعد نزدیک 10,000 نیروی امنیتی از عراق، از ایران، از کجا تامین امنیت این زوار رو میکنن. اگه تامین امنیت نمیشد، اگه کار توی عراق مثل توی مکه مدیریتش با امریکا بود، چند نفر میرفتن؟ آقا وقتی با منفجر کردن مثلا فلان جا در فلان گذر جمعیتمون بیشتر شد. عزیز من بیشتر میشه وقتی در یک جمعیت چند میلیونی مثلا یه بمب کجا منفجر بشه، مثلا اگه یه دفعه‌ای بین 17 میلیون 5 میلیون کشته بشن چی؟ امریکایی‌ها نمیتونن. چرا نمیتونن؟ چرا نمیتونن؟ چون همون عراق بچه‌های رزمندمون دارن میجنگن، مسلمان‌های عراقی، چه میدونم مصری، تونسی، لبنانی، بحرینی، پاکستانی، افغانستانی دارن با داعشی‌ها میجنگن. اگه این جنگ نبود امنیتی نبود تو اربعین بری کربلا، اگه خون این شهدا نبود امنیتی نبود بری کربلا. چند ساله دارن با داعش میجنگن، ما چجوری میتونیم بگیم مسئله ما با امریکا مسئله شخصی ایران و امریکاست؟ اگه یه زمانی این حرفو میشد قبلا زد، دیگه نمیشه زد.
اگه حرفش هم میشد قبلا زد، دیگه نمیشه الان زد،
دیگه نمیشه. امروز قافله به شام میرسید. قافله امام حسین علیه السلام، قافله امام سجاد علیه السلام اسیرن دیگه، اسیر اسمش روشه اسیر. امام سجاد علیه السلام وقتی در قلبه یزید قرار داره، در پنجه یزید، در شام معانده با آل الله قرار داره، خطبه این چنینی میخوانه، این مفهومش چیه؟ این معناش چیه؟ اینکه آقا فرمود امروز ما باید سجادی عمل کنیم و زینبی، را کنید حضرت سجاد چگونه صحبت میکنه. حضرت سجادی که به حسب ظاهر توان دفاع از حرمش رو نداره، از ناموسش رو نداره. سه شبانه روز این قافله رو پشت دروازه شام نگه داشتن تا شهر رو آماده کنن برای استقبال، اونم شهر شام. و شهر شام رو، شام، امام حسن یادتونه یکی از شام اومده بود وایساد تو روی امام حسن، ای سو فوش داد، ناسزا گفت از شام اومده بود، از شام اومده بود. آقا برگشت آخر گفت خب جا داری امشب بری اینجا کسی رو داری؟ حالا غریبی ظاهرن از شام اومدی؟ آره از شام اومده. گفت بغض شما معلومه، این بغض شامیه فقط. امشب جایی داری بری استراحت کنی؟ گفت نه. گفت بس بریم خانه من، بیا بریم خانه من. رفت محبت امام حسن رو دید، برگشت عوض شد. یعنی این بدبخت از سر جهلشه و از سر اناد ذاتی اگه داشت اصلا نمی رفت سر سفره امام حسن، بعدش هم عوض نمی شد. منافق هیچ وقت عوض نمی شه، هیچ وقت هدایت نمی شه. این بیچاره شام اینجوری بار میارن مردمو، دشمن علی بار میارن.